الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با حمل مطلق بر مقید بود، فرمایشات بزرگان رو مطرح کردیم، نتیجه گیری کردیم، عرض کردیم این بحث فروز مختلف و متعددی داره. میتونیم ما تک تک فروزش رو مطرح کنیم و به هر کدوم از اونها بپردازیم، میتونیم کلیات و قواعدش رو بگیم دیگه، قرار باشه که تمام فروز رو مطرح کنیم که فروز بسیار زیاد میشه و همون قواعد و کلیات رو عرض کنیم. به هر حال در ارتباط با تقسیم بندی به نظر ما مقید متصل و منفصل رو باید جدا بحث کرد، همون تقسیمی که آیه صد مطرح کردنی اول اومدن تقیید و به متصل و منفصل تفکیک قائل شدن، بعد در منفصل هم ما معتقدیم که بین قبل وقت عمل به مطلق و بعد از وقت عمل به مطلق تفصیلی قائل میشیم، اینم یه تفصیلیست که در بحث تخصیص هم ما مطرح کردیم. به خاطر این ما منفصل رو باز دو قسم کنیم، قبل از وقت عمل به مطلق یا بعد از وقت عمل به مطلق، چون ما بعد از وقت عمل بیان مراد جدی رو عرفی و عقلایی نمیدونیم الا تأکیدن تنبیهن، و الا این که بیا تأسیسن مراد جدی رو بگه نه اصلا مقصود من اون نبوده و این هست، ما معتقدیم که بیان مراد جدی معنا نداره. خب پس میگیم نسخ دیگه، یعنی میشه نسخ دیگه، تا به الان حکمتون اینه، از این به بعد حکم یه چیز دیگه است. مصلحت تسهیل و اینا یعنی تا به الان به این مصلحت ما همچی حکمی رو مقرر کردیم، از این به بعد یه حکم دیگه رو مقرر میکنیم. نسخ یعنی ما تا الان حکممون این بوده، از این بعد حکممون یه چیز دیگه است. آره حکم واقعیمون بود. حکم ظاهری رو آیه آخون گفتیم حکم ظاهری اون حکمیست که در فرض شکه، الان فرض شک نیست، نمیگید شما اگه ندانستی در طول حکم واقعی که نیست، میگید الان به جهتی به غرضی به خاطر گرفتاری های مردم به خاطر صحبت ها حکم اینه. مثلا فرض کنید در اخبار تحلیل ادهی نمیگن که اخبار تحلیل ناظر به یک زمانی بود تا قبل از حضرت جواد علیه السلام، بعد از حضرت جواد دیگه اون مکاتبه حضرت این بود که از این به بعد باید خمس مال رو بدید. خب حکم ظاهری مردم بود یا حکم واقعی مردم؟ حکم واقعی مردم. البته حکم واقعی ممکنه به عنوان ثانوی باشه نه به عنوان اولی، درسته، ولی عنوان ثانوی هم چیه؟ حکم واقعی دیگه، حکم ظاهری نیست. در عنوان ثانوی نسل به معنای ارتفاع موضوع حکم دیگه یا عمد حکمه. به هر حال تا یه زمانی بر شیعیان مثلا واجب نبود که خمس مالو پرداخت کنن، حضرت فرمودن که ما شما را حلال قرار دادیم و لازم نیست به ما بدید، چون شرایط اونها سخت بود و وضعیت گرفتاری ها و تنگناهایی که وجود داشت. اما از اون زمان به بعد گفتن نه از این به بعد باید خمس مالتون رو به ما پرداخت کن. حالا این رو به عنوان یه مثال مطرح کردم. البته آخوند در کفایه وقتی خب با این مشکل مواجه شد بحث حکم ظاهری واقعیش کرد، گفت نه تا مثلا حکم ظاهریشون این بود و حکم واقعیشون بود. البته آخوند شکم اونجا اینطوری درست کرد، گفت چون شما جهل داشتید نسبت به اون واقعی که خدا خواسته، پس فعلا مکلفه بر این، چون جهل به اون واقع داشت اینطوری خواست حکم ظاهری بسازه، ولی گفتیم واقعیتش حکم ظاهری ساخته نمیشه. این رو آخون در بحث دوران هم بین نسخ و تخصیص بحث کرد، از قدیم همین پارسال بحثشو کردیم، یادم میاد منتقل اصولا به آخون اشکال کرد، آقای خویی هم فکر میکنم گفتن لازمش اینه که ما این همه احکام ظاهری داشته باشیم که اما تو عمده مطلبی که آقایون نظر ما رو مطرح نمی کنن و نمیگن نسخه، عمدهش به خاطر کثرت نسخه و اونا معتقدن که خلاصه کثرت نسخ در یک شریعت خالد معنا نداره و اصلا کثرت نسخ موجب ضعفه. قبلا هم عرض کردم پارسال این نسخی که آقایون میفهمن مال اونجاییست که اون تغییر و تبدل احکام به خاطر جهل باشه، نه به خاطر تعدد شرایط و مساله. مثلا ممکنه در یه تاریخی رو شما فرض بکنید که اونقدر تحولات سیاسی اجتماعی اقتصادی زیاده که باید به تناسب این تحولات همش حکم جعل کرد، یعنی این تحولات این چنین اقتضاعاتی رو داره. از این جهت نسخ خیلی امر مستبعدی نیست، بلکه مطابقه با حکمت، اصلا خود نسخ مطابق با حکمت و به هر حال تحولات این چنین بوده. ولی از منظر کلامی، حالا اینو بگم من منظر کلامیشو نگم، به هر حال عرض کردیم مشکل آقایون با نسخ کثرت نسخه و میگن به هر حال کثرت نسخ برای شریعت خالد معنا نداره. میگیم خب تدریجیت، این که بخواد تمام این احکام رو یک امت در یه مدت زمان کوتاهی تلقی کنه، این خودش تقریبا غیر ممکن بوده. یعنی شما مجموعه فقه الان رو نگاه کنید، پیغمبر بخواد مثلا به یکی دو سال این مجموعه فقه رو به مردم تفهیم کنه، مثلا امکانش وجود نداشته. همین امروز شما میخواد به مردم خیلی چیزا رو تفهیم کنید، واقعا سخته. اینقدر فروع و فروز و مسائل و دقائقی در ارتباط با مباحث فقهی وجود داره، بعد پیغمبر همه اینها رو بخواد، یعنی حتما این 200 سال 250 سال زمان میخواد این امت هم برای فهمش، بعد برای این که بتونه زندگیشو با اینا وفق بده. یه مردمی که با یه سبکی زندگی میکردن یه دفعه باید تمام ارکان این زندگی به لحاظ اجتماعی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ سیاسی، همه اینا تغییر کنه و مدل زندگی بشه مثلا مدل زندگی اسلامی. و این عملا نشدنی دیگه، باید به تدریج اینا اتفاق بیفته. خب حالا عرض کردیم ما نسبت به اون قبل از وقت عمل و بعد از وقت عمل این تفصیل رو داریم. پس الان مطالبی که ما مطرح میکنیم در ارتباط با همون تعقید متصله و اون شاکله تعقید متصله آیه 100 به نظر اون شاکله خوبی است که اون مبنای عمل باشه. بعد از این که تعقید متصله گفتیم، بعد تقسیم به موافق و مخالف یا متوافق و متخالف محل بحثه. این تعبیر رو دیدید که گاهی وقتا میفهموندن اونی که متنافی است یا متوافق است یا متخالف. منظور از توافق و تخالف یعنی اتحاد و اختلاف در سلب و ایجاب منظورمونه، نه تنافی دوتا مطلب. چون متوافقین گاهی وقتا میگیم متنافیینن، من از بلحاظ فقط اصطلاح میخوام بگم این اصطلاح ها با هم خلط نشه. توافق در اینجا یعنی توافق در سلب و ایجاب حکم، یعنی هر دو مثلا دارن اثبات میکنن یا هر دو نفی میکنن. پس توافق و تخالف مراد اینه، مراد اون تنافی نیست که آقایون میگن بین دو حکم تنافی وجود داره. در ارتباط با متوافقین که ایشون نوشتن، یا دلیل ما ناظر بر دلیل مطلقه یا ناظر بر دلیل مطلق نیست. اگر ناظر بر دلیل مطلق باشه که ما عرض کردیم که از باب نظارت حاکم مقدمه بر محکومه و به لحاظ عرفی هم همیشه دلیل حاکم مقدمه بر دلیل محکومه، اون دلیل حاکم به هر لسانی میتونه باشه، یعنی حتی در تخالف هم اون دیگه، یعنی این قاعده دیگه، این قاعده رو در خیلی از صور قابل تطبیقه. حالا ما در متوافقین میگیم، گفت مثلا اعتق رغبه ولتکن رغبه مؤمنه، این ناظر به اون دلیله. تعبیر آیه صد این بود که منصب ببر تقییده. آیه خویی هم این تعبیر رو داشتن، البته منصب از اون کلمات اختصاصی آیه صدره، آیه خویی اینا از این کلمه استفاده نمی کنن، ولی آیه خویی گفتن ناظر بر تقییده یا ناظر بر مقیده. ایشون فهمودن این دلیل ناظر بر تقییده. اونجا که ناظر بر تقییده، چون بحث نظارت است، کلا دلیل ناظر مقدمه، دلیل مقدمه.
این مطلب مهمی که اون دیروز فرمود متخالف شد، درسته جور تعبیر داشته متخالفه
حالا من الان طبق همینی که نوشتید برم باز متخالفه اینم میگم متخالفه اینم میگم خدمتون، چون شما زحمت کشیدید من گفتم بر اساس این برم جلو. بعد اگر ناظر بر دلیل مطلق باشه که روشنه، اگر ناظر بر دلیل مطلق نباشه یا قید جزء دلیل مطلقه، یعنی قید ما در یه جمله مستقل نیست، مثل اعتق رغبت مؤمنه که این قید ایمان در همون دلیل اعتق رغبه اومده در یک جمله مستقل نیست، اونجا هم که خب معلومه که تغییر میزنه. یا قید جمله مستقله، اگه قید جمله مستقل باشه در اینجا بحث این بود که یا موجبه است یا سالبه است، یا موجبه یا سالبه. خب من اینطوری نگفتم، من گفتم یا بدلی یا شمولیه. خب میتونید اونطور تقسیم کنید ولی تقسیم به بدلی و شمولی شاید مقدم تر باشه. اینجا سه قسمه، یا بدلی یا شمولی یا ترکیبیه. ترکیبیه مثلا مطلق بدلیه مقید شمولی، یا به عکسه این میشه ترکیبی. باز هر کدوم از اونا تقسیم میشن به موجبه و سالبه. یه بقیهش نوشته نشده چون تخته دیگه تموم شده، رسیدم به آخر تخته. خب حالا بقیهش رو پس من دیگه براتون از رو نوشته خودم میخونم تا اینجاش رو تخته. پس قرار شد که متوافقین باشن، ناظر بر دلیل مطلق نباشه، قید جمله مستقله باشه، در اینجا اما بدلی اما شمولی و اما ترکیبی. در فرض بدلی یا موجبه است یا سالبه است. اگر موجبه باشه با سه قسمه، یا احراز کردیم وحدت حکم رو، یا احراز کردیم تعدد حکم رو، یا مرددیم که وحدت داره یا تعدد داره. تند که نمیگم انشالله. از کجا یه بار دیگه بگم؟ اگر بدلی باشه یا موجبه است یا سالبه است. اگر دلیل ما موجبه باشه یا احراز میکنیم وحدت حکم رو، یا احراز میکنیم تعدد حکم رو، و یا احتمال وحدت و تعدد میدیم. اگر احراز کردیم وحدت و حکم رو، مثل انظاهرت فعتق رقبه، انظاهرت فعتق رقبت هم مؤمنه، اگر احراز کردیم اینجا آقا می فهمن تقییده، ما هم میگیم تقییده درسته، چون فرض اینه که یه حکم بیشتر نیست، این حکم یا موضوع متعلقش زیغ داره یا سعه داره دیگه، نمیشه هم زیغ داشته باشه هم سعه داشته باشه. ان ظاهر تفاعت رقبه و ان ظاهر تفاعت رقبت مؤمنه، اگه من ظاهر کردم کفاره ظاهر، یا میتونم رقبه کافره به عنوان کفاره بدم یا نمیتونم دیگه، پس یا توسعه داره یا تزریق داره، چون این دوتا با هم تنافی داره، تنافی به لحاظ مدلول داره، چون تنافی داره حمل مطلق بر مقید میشه، یعنی فهم عرفی اینه که اون قید اینه، البته در دلیل متصل دیگه. نه متوقف بر مفهوم وصف است. در این جایی که ما احراز کنیم وحدت و حکم را، یعنی بدونیم حکم واحد رو دارن میگن، ما هر وقت ظهار کردیم یه دونه کفاره داریم، دوتا کفاره نداریم، اگر در موقع ظهار یه دونه کفاره داریم، اون کفاره یا با رقبه کافره تحقق پیدا میکند که فعتق رقبه درسته، یا تحقق پیدا نمیکند که فعتق رقبتا مؤمنه درسته. پس یا موضوع مقید است یا مطلق است. اینجا حمله مطلق بر مقید میکنه. سبب ان ظاهر تفاعت رقبه
است. چیز دیگری در سبب
به جهت اینکه ما احتمال اینکه این سبب دو تا حکم متعدد داشته باشه، یعنی ما در هر لحظه ظهار، در هر ظهاری دو تا کفاره باید بدیم، این احتمال مستبعده، نه که نشه، مستبعده، مستبعده که ما برای این سبب دو تا کفاره مستقل باید بدیم.
ثبوتی که ممکنه؟
بله ثبوتی ممکنه، مستبعده. این جایی که ما با یک سببه، من تعدد زهار رو نمیگم، مثلا زهار اول زهار دوم، اون که تعدد زهاره، ولی من هر وقت زهار کردم باید دو تا کفاره بدم که یک کفاره اون موضوعش عامه و یک کفاره اون موضوعش خاصه. احراز وحدت حکم ولو به ظهور دیگه، احراز ولو به دلیل تعبدی، احراز کنیم ثبوتن یعنی غیر ممکن باشد، داریم اونجاییست که قابل تکرار نباشه، یعنی فعلی باشه که قابل تکرار نباشه. روشن چه عرض میکنم؟ بعضی از افعال هستن که خودشون قابل تکرار نیستن، نه تکوینن قابل تکرار نیستن، مثل کشتن، مثل اعدام کردن، مثل یه آقا رو بکش دوباره هم بکش، یه بار کشتیم دیگه نمیشه دوباره کشتش. یه جاهایی داریم ولی همه جای ما اینطوری نیست. روشن چه عرض میکنم؟ بعضی از افعال، اینو که در کفایم داشت، بعضی از افعال تکوینن خودشون قابل تکرار نیستن، نمیشه تکرارشون کرد. خب استبعاد این که ما برای یک سبب دو تا کفاره داشته باشیم، مثل این کفاره شونه دیگه، جمع بین کفاره یعنی کفاره شون. ولی نکنید چون افطار به حرامه دیگه، نکنید اینی که من میگم اونی که شما میگید استثناء در فقه دیگه، خود همین دلیل بر همین استبعاده. یعنی شما میفرمایید که ما موارد قلیل و اندکی داریم که اینطوریه، بر فرضی که همه اونا رو بپذیریم، این خودش وجه استبعاد همینه. یعنی ما هرچی در فقه نگاه میکنیم برای هر سببی یک کفاره قرار میدن. حالا اونو من اینم بگم بعد به حرف شما بپردازیم. بعد ما برای یک سبب دو تا کفاره ای داشته باشیم که این دو تا کفاره خودشون عام و خاص مطلق میشن. مثلا برای زهار یک کفاره ای هست که میتونیم هم رقبه کافره اتق کنیم هم رقبه مؤمنه، ولی یک کفاره ای هست که باید فقط رقبه مؤمنه اتق کنیم. اینا همه وجه استبعاده، یعنی نمیخوام بگیم ممکن نیست، اینا همش سبب میشه که این از ذهن دور بشه. بعد ایشون میگن خب این که شما گمان دارید احراز نشد، میگم خب گمان حجت دیگه، چون وقتی عرف از این کلام نمیفهمه یعنی ظاهره در این نمیبینه بلکه ظاهره در خلافش میبینه، میشه حجت، میشه ظن معتبر. احراز ما احراز وجدانی لازم نیست باشه، همین که عرف و عقلا این رو نمیبینن و نمیفهمن و خلاف این رو ظاهر میدونن خودش یک احرازه اصلا. خب گاهی از اوقاتم به صورت موردی ما احراز تعدد میکنیم. خب در موارد احراز تعدد هم که معلومه تقیید وجود نداره، وقتی ما دو تا تکلیف داشته باشیم، خب دو تا تکلیف دو تا موضوع داره، یکی موضوعش عامه یکی موضوعش خاصه، هیچ وجهی نیست که بگیم اون عامه منظور همین خاصه است، چون دو تا تکلیفن. ما به دو جهت دو تا اتق رقبه باید بکنیم، یه اتق رقبه ایست که موضوع عام داره، یه اتق رقبه ایست که موضوع خاص داره، اینم که معلوم عدم تا. آره اون تداخل اون مقام امتثال فعلا، اون ما با اون کاری نداریم. گاهی از اوقات ما احراز وحدت یا تعدد نمی کنیم. اینجا اگر در دو دلیل منفصل بود میتونستیم بگیم اصل با تأسیسیت، اما در دلیل متصل نمیتونیم بگیم اصل با تأسیسیت. نکنید دو دلیل منفصل رو اگر به ما بگن، اصل اینه که هر دلیلی داری یه حکم تأسیسی بیان میکنه، درسته؟ ولی در دلیل متصل این چنین اصلی تمام نیست که ما بگیم اصل بر تأسیسیت، چون اصل بر تأسیسیت اصلی وجود نداره که تعدد را اثبات کند. البته از اون ورم اصل بر تأکیدی بودن یا بیان قید و اینها، اونو باید ببینیم ثابت یا ثابت نیست. پس ما اولین کاری که باید بکنیم چیه؟ اولین کار اینه که در مواردی که ما شک کردیم در وحدت و تعدد و حکم باید ببینیم یه اصلی هست که وحدت و حکم یا تعدد و حکم رو بگه یا اصلی نیست. مثلا اون اصلی که متوقع است که ما ازش تعدد و حکم بفهمیم همینی که اصل در تکالیف و اوامر تأسیسیته. اینو قبلا گفتم، من فهم میکنم که در کلمات مرحوم شیخ عبدالکریم حائری در درر ایشون این اصل رو مطرح کرده بود که اصل بر تأسیسیته. حالا سرچ کنید پیدا میشه، فهم میکنم در درر ایشون اصل تأسیسیت رو مطرح کرده. ولی در کلام منفصل اگرم بپذیریم، در کلام منفصله که اصل بر تأسیسیت، اما در کلام متصل اصل بر تأسیسیت شاید نباشه. من این نکته رو تکمیل کنم، این اصل بر تأسیسیت ضرورتا همون اصل بر احترازیت نیست، چون ما یه اصل داریم اصل بر احترازیته، شاید شما هم الان نظرتون اون احترازیت، ولی تأسیسیت رو ما داریم عرض میکنیم. فرق احترازیت و تأسیسیت چیه؟ تأسیسیت یعنی داری یه حکم مستقل رو بیان میکنه و ارتباطی با احکام گذشته خودش نداره. احترازیت یعنی داری یه چیز جدید میگه. مثلا اگه مولا گفته اعتق رقبه، بعد در دلیل دوم میگه اعتق رقبتن مؤمنه، و در دلیل دوم میخواد بگه اون اتق رقبه‌ای که من قبلا واجب کرده بودم یه قیدش ایمانه، اینجا احترازیت داره ولی تأسیسیت نداره. احترازیت داره یعنی یه حرف تازه ما فهمیدیم، تأکید اعتق رقبه نبود، گفت نه قید اون رقبه ایمان است، اما اعتق رقبت هم مؤمنه یه حکم دومی نبود، داره همون حکم قبلی رو میگه قیدش ایمانه. من خواستم بگم این اصل با تأسیسیت رو با اصل احترازیت یکی نگیرید ها. ما یه اصل داریم بر احترازیت، اصل احترازیت میگه من حرف تازه دارم بهت میزنم، اما یه حرف تازه ممکنه مال همون حکم سابق باشه، ولی اصل تأسیسیت میگه من حکم تازه دارم بهت میگم، اصلا یک حکم جدیده. این دو تا حرفه. ما اصل تأسیسیت که عرض کردیم، حالا من از قدیم یادم بود که در کلمات شیخ عبدالکریم در درر وجود داشت، اون میخواد بگه که نه هر امری داره یه حکم تازه به شما میگه. من یک کمی اگر شما رو بخوام جلوتر ببرم باید این بحث رو مطرح کنیم. یه بحثیست که حالا تو اصول مستقلن بحث نیست، و اون اینه که اصلا انشاء تکالیف با همین اوامری است که گفته شده یا اینا ابلاغ تکلیفه. وقتی مولا میگه اقم الصلاه یعنی با اقم داره انشاء حکم میکنه یا با اقم داره حکم انشاء شده رو ابلاغ میکنه. اگر ما نظرمون این باشه که نه داره با این اوامر اصلا انشاء حکم میکنه، های انشاء حکم میکنه اصل تأسیسیت یا اصل خوبیه و شاید بشه توسعه داد حتی در متصل. خب یه قدم بریم جلوتر، بر کدوم مبنا مستقر است که داره با همین عقم انشاء حکم کنه؟ کدوم مبنا؟ اون مبنایی که ابراز رو جزی از انشاء میدونه، مثل آقای خویی که میفهمن اعتبار و ابرازش به مبرز، ایشون میگن اصلا جزء انشاء ابرازه، یعنی معنا نداره شما حکمی رو پیش خودتون جعل کرده باشید، بدون ابراز اصلا این حکم وجود نداره، اصلا مقوم اون انشاء ابراز دیگه، درسته؟ اگر این گونه این اوامر در حقیقت خودش انشاء حکمه نه ابلاغ حکم. ولی اگر بگیم معنا داره که قانون گذار برای خودش احکام رو جعل کرده، حالا داره یکی یکی ابلاغ میکنه، وقتی داره ابلاغ میکنه اون اصل تأسیسیت یکم سخت میشه اثباتش. بگیم اصل اینه که هر حکمی و هر بیانی داره یک حکم جدید تأسیس میکنه. آره، من خواستم ریشه های این بحث رو خدمتتون عرض کنم که اگر بخواد جلوتر برید به کجاها این بحث متصله و کدوم مبانی تو این بحث تأثیر گذاره.
فرض اینکه ناظر بوده و مطلق نیست،
ناظره به دلیل مطلق نیست، یعنی در مقام اثبات ناظر نیست. یعنی نظارت بر دلیل مطلق گاهی وقتا در مقام اثبات وجود داره، گاهی وقتا در مقام اثبات وجود نداره، ممکنه در مقام ثبوت وجود داشته باشه. نه ناظر نیست در مقام اثبات. آره. نه اینو دقت کنید، ناظر هست یا نیست به لحاظ لسان، تأکید میکنم این که ناظر نیست به لحاظ لسان و اثبات. گفتیم گاهی از اوقات به لحاظ لسان ناظره، میگه اعت رقبه ولتکن رقبه مؤمنه، این به لحاظ لسان و اثبات ناظره. گاهی وقتا به لحاظ لسان ناظر نیست ولی به لحاظ ثبوت ناظره. من گفتم اعتق رقبه، حالا دارم قیدش رو بیان میکنم، میگم اعتق رقبتن مؤمنه. پس اعتق رقبتن مؤمنه که قید اعتق رقبه رو داره میگه به لحاظ ثبوت ناظره بر اونه. پس نظارتی که ما تو حکومت هم همینه دیگه، یادتونه دیگه، میگفتن حکومت و تخصیص تفاوت اثباتی دارن، تفاوت ثبوتی ندارن. میگفتن بین دلیل حاکم و محکوم و عام و خاص تفاوت اثباتیه، تفاوت ثبوتی نیست. منظور چیه؟ منظور همینی که من دارم عرض میکنم، یعنی این که میگیم ناظره یعنی لسانش لسان نظارته، یعنی او در مقام اثبات با این لسان داره حرف میزنه، ولی در مقام ثبوت چی؟ نه اینم ناظره بر اونه، هر دو ناظرن، کما که هر دو دارن زیغ موضوع میکنن. نه میگم ممکنه دیگه، آره بله، اون که هنوز ما نتیجه گیری نمیکنیم. عرض کردم اینایی که ما نوشتیم به لحاظ لسان نوشتیم دیگه، به لحاظ لسان ناظر است یا به لحاظ لسان ناظر نیست. این که ناظر نیست به لحاظ لسانه، نه مقام ثبوت. بگید پس چجوری اینجا میگید شما این همون ابلاغ ادامه ابلاغ قبله؟ اصل در قیود احترازیته، یعنی هر قیدی که ما گفتیم داریم یه نکته تازهی به شما میگیم. احترازیت یعنی حرف جدید من دارم بهت میزنم، من حرف قبلم رو دوباره تکرار نمی کنم. نکنید احترازیت فقط میگه من تکرار حرف گذشته نیست، یه چیز تازه دارم بهت میگم. احترازیت یعنی همین. پس اصل در قیود احترازیته، من نکنید این اصل در قیود احترازیته دارم موسع تعریف میکنم که به نظر من تعریف صحیحش همین تعریف موسعه. احترازیت یعنی تکرار نیست، همین. من یه وقت میگم اعتق رقبه، دوباره میگم اعتق رقبه، وقتی گفتم اعتق رقبه دوباره بگم اعتق رقبه، این مسئله میشه تکرار، الا اینکه دوبار تو باید اعتق رقبه بکنی. اگه من بگم اعتق رقبه دوباره بگم اعتق رقبه، اگر من نخوام بگم که تو دوبار باید اعتق رقبه بکنی، حرف قبلمو تکرار کردم دیگه، اون که گفتی تو گفتی اعتق رقبه، حالا باز دوباره میگه اعتق رقبه. پس هر متکلمی وقتی یه چیزی رو داره بیان میکنه، یعنی من تکرار نکردم حرف قبلمو، پس یک معنای تازه دارم میگم، یه افزوده معنایی داره. یعنی اعتق رقبه نسبت به اعتق رقبتن مؤمنه یه افزوده معنایی داره، این میشه اصل در قید احترازیت. من خواستم با اون اصل تأسیسیت فقط بگم فرق میکنه. بله با تأسیسی بودن ضرورتا تأسیسی بودن نیست، ما اینو خواستیم بگیم. یعنی اصل در قیود احترازیت اثبات و حکم جدید و تأسیسیت نمی کنه، ولی تأسیسیت هم یه نوع احترازیت. بله. نه مخالفتی نداره، ولی خواستیم بگیم این دو تا اصل مستقل. خب اما ادامه بحث، انقدر ما این ور اون ور رفتیم که بدلی باشن و عدم احراز باشه. اینجا عرض کردیم که ابتدا هم باید ببینیم اصلی وجود داره یا اصلی وجود نداره. ما حقیقتا در ارتباط با متصل نتونستیم اثبات اصل بکنیم، گفتیم در ارتباط با منفصله با اون تأسیسیت جور میشیم، ولی در ارتباط با متصله اصلی که بیاد این مسئله رو بیان کنه وجود نداره. خب حالا چون اصلی وجود نداره، در اینجا ما قائل به وحدت میشیم یا قائل به تعدد میشیم؟ اینجا ما باید ببینیم که تداخل در مسببات رو میپذیریم یا نمیپذیریم. تداخل در مسببات یعنی شما در مقام امتثال بتونید با امتثال واحد دو تکلیف رو امتثال بکنید. ما باید ببینیم تداخل در مسببات رو میپذیریم یا نمیپذیریم. اگر تداخل در مسببات رو بپذیریم، چون نتیجه عملی نداره برای ما، عملا خیلی درگیرش نیستیم. ولی اگر نپذیریم که باید مسئله رو ثابت کنیم. به نظر ما اینجا اصل لفظی که مسئله رو ثابت بکنه وجود نداره، نوبت به اصل عملی میرسه. مقتضی اصل عملی رو بحث میکنیم با هم. مجمل. آره، مجملی که تغییر میزنه یا نمیزنه. یکی از راهاش، البته آخون یادتونه تو کفایه قبول نمیکنه ها، یادتونه وحدت سبب قبول. احراز عدم وحدت، ما مسیر روتینگ عرفی و عقلایی براش نمیشناسیم. نمیشناسیم شما چرا اعتراض میکنید؟ نمیشناسید. این
تعدد سبب چی
مثلا؟ اگر هنس نظر کردی فتق رقبه، این خب اون همون وحدت و تعدد سبب دیگه، ما اون رو یک مسئله میدونستیم دیگه. وحدت سبب، تعدد سبب، وحدت و وحدت تعدد سبب. آره تعدد سبب، بله تعدد سبب. چرا همون وحدتی که میگیم، یعنی وحدت و تعدد منظورمون بود، غیر از او رو من دارم میگم. اون که میگیم وحدت حکم، وحدت سبب یعنی وحدت و تعدد سبب. وحدت سبب احراز وحدت حکم، تعدد سبب تعدد حکم. غیر از او راهی رو نمیشناسیم ما. چی میفهمم؟ آخون قبول نداره. البته آخون استدلال نمیکنه برای چی قبول ندارم دیگه، اونو باید به درسنامه مراجعه کنیم. ولی میگه که خلاصه نه، این وحدت سبب. آره اصلا سبب نیاد. ولی مثلا فرض کنید همین مثالی که زدید، ان ظاهرت فاتق رقبه، مثلا ان خالفت النذر یا العهد فاتق رقبه مؤمنه، اون دو تاست دیگه، دلیلی نداره که تغییر بزنه، چون دو تا سببه و دو تاش. نه دیگه، این همین قسم سومی که نمیدونه وحدت داره یا تعدد داره. بسیار خوب. اما متوافقین شمولیین، باز تقسیم میشه به موجبه و سالبه. کلام من منعقد بشه بعد بشورید بر من. چی میفهمین؟ ها سالبه شو نگفتم ها، و سوال شما این بود دیگه ها. فکر کردم که میگید چرا شمولی رو گفتید. باشه یادم رفت، سالبه شو فکر کردم گفتم. نه گفتیم به اصل عملی مجمله دیگه، ما نمیدونیم تغییر میزنه نمیزنه، احراز وحدت نکردیم. آره مجرد برات، حالا مجرد برات نیست دیگه، چون بدلیه، بدلیه. یعنی من رقبه رو در ضمن کافر اگر اتق کردم نمیدونم امتثال کردم یا نکردم، چون بدلیه. حالا من اصل عملیشو میگم، نکنید ما قسم بدلیم، قسم شمولی نیستیم. آره نکنیم. من درزم شما دیگه از این اصول فقه کاربردی زده بشید، وقتی فروز خیلی میشه و صبر خیلی میشه. فروز و صبر و هنوز مونده این رشته سر دراز داره. اما در ارتباط با سالبه، مثل لا تعتق رقبه، لا تعتق رقبه تن کافره، اینجا مقتضای قاعده تقلید یا عدم تقلید؟ چی میفهمه؟ اینو من یه توضیح بدم، دیروزم آخر بحث اشاره کردم. این سالبه بدلی یا شمولی که میگیم به لحاظ لفظ است، ولی به لحاظ واقع سالبه همیشه چیه؟ شمولیه. به عبارت دیگه، یا در مقام جعل شمولی یا در مقام امتثال. سالبه در مقام امتثال همیشه شمولیه، ولی در مقام جعل ممکنه شمولی باشه، ممکنه بدلی باشه. شمولی باشه یعنی اینجا ممکنه بگن لا تعتق رقبه، ممکنه بگن لا تعتق ای رقبه. البته ما سالبه بدلی هم میتونیم داشته باشیم، یعنی این یه امر غیر معقول نیست که سالبه ای داشته باشیم که نه در جعل شمولیه نه در امتثال شمولیه. یعنی چیز، یعنی شاره بگی یه دونه رقبه رو اتق نکن، بقیهش رو اتق کردی اشکال نداره. مثلا فرض کنید شما ظرف شیرینی رو جلو بچه تون میذارید، میگین یه دونش رو نخور، یعنی یه دونش رو برای من بذار. روشنه؟ خب این میشه سالبه بدلی دیگه، این در مقام امتثال هم بدلیه، یعنی یک دونش رو نخور. پس ما اینطوری نیست که سالبه بدلی کلن نداشته باشیم، ولی سالبه اگر سلب به ماهیت بخوره، به قول آخون ترک ماهیت به ترک جمعی افراده، یعنی نتیجه چی میشه؟ میشه شمولیه در مقام امتثال، ولی شمولیه در مقام امتثال غیر از شمولیه در مقام جعله. اگر بگه ماهیت رقبه نباید اتخ شود، امتثالش چیه؟ امتثالش اینه که خب هیچ کدوم نباید اتخ بشه. اما اگر همینجا بگید هیچ کدام از افراد رقبه نباید اتخ بشه، این همون تفاوت عموم و مطلقه. در عموم در حقیقت به تعداد اینها حرمت جعل کرده، در اونجا نه، فقط یه حرمت اتخ رقبه است. اگر بگه هیچ یک از این رقبه ها نباید اتق شود و شما یک رقبه اتق کردید، یک گناه کردید. دو تا رقبه اتق کردید، دو تا گناه کردید. صد تا رقبه اتق کردید، صد تا گناه کردید. این میشه چی؟ میشه نهی شمولی، سالبه شمولی. ولی اگر بگوید که اگر بگوید ماهیت رقبه نباید اتق شود، شما یکی و دو تا و ده تا اگه اتق کنید، بازم یک گناه کردید، صد تا گناه نکردید. این فرق شمولیت در مقام امتثال و شمولیت در مقام تکلیفه. از این جهت در حوزه امتثال عده میگن نه، اسمی رو باید بدلی گذاشتن، چرا شمولی میگذارید؟ فقط امتثال سالبه و نه اعدام ماهیت به اعدام جمعی افراده، و الا نهی شمولی اون نهی است که شما به تعداد ارتکابتون حرام مرتکب شدید، استحقاق عقوبت دارید. روشن شد عرضم؟ پس من یه بار دیگه بگم، ما در موارد سالبه هم میتونیم شمولی داشته باشیم، هم میتونیم بدلی. ما نهی بدلی هم میتونیم داشته باشیم. مثل همون مثال حالا ساده که عرض کردیم، میگی یه دونشو نخور، یه دونشو نخور، یعنی شما بقیهشو میتونی بخوری، یه دونه اونم علل بدل هر کدومو خواستی میتونی ترک کنی. پس سالبه بدلی میتونیم داشته باشیم. ولی اگر سلب به ماهیت بخوره، در مقام امتثال شمولیت داره. منظور ما از شمولیت باید جمعی افراد معدوم بشه، باید جمعی افراد ترک بشه. اما فعل یک فرد و فعل بیش از یک فرد در استحقاق عقوبت و غیر استحقاق عقوبت و معصیت و امتثال سیان دیگه فرق نمی کنه، شما یه نفر انجام بده یا ده نفر، حالا که اینطوری شد. اما از اون طرف یه نهی داریم که شمولیست، مثل لا تشرب الخمر. اینطوری نیست که اگه شما یه بار شرب خمر کردید بگید دیگه حالا ما که یه بار شرب خمر کردیم دیگه هرچی تونستیم شرب خمر. نه، تک تک اینا این شمولیه، یعنی هر کدومش به استقلال موضوع حکم حرمته. این از باب تصویر این سلب شمولی و این ها. بله، ما منظورمون نهی اینجا درست. منظورمون حرفشون حرف خوبیه. ما دو نوع سلب داریم، یعنی جمله سالبه جمله منفی ما دو تا مفاد میتونه داشته باشه، صرفا سلب تکلیفه یا اثبات تکلیف سلبیه. گاهی وقتا وقتی میگن مثلا لا تکرم الفاسق، یعنی فاسق وجوب اکرام ندارد، یعنی وجوب اکرام رو داره نفی میکنه. گاهی وقتا میگن لا تکرم الفاسق، یعنی فاسق حرمت داره. حرف درسته، قبلا مد نظر بوده تو این تقسیم، من این نیاوردم تو این شکله. ولی حرف درستی. الان آقایی که صحبت میکنن منظورشون همون حرمت دیگه، ولی کاملا این مطلب درسته. آره دیگه، حرمت میگن متضاد دیگه، سلب به اون معنا نیست. خب چی شد که ما جلو نرفتیم؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد.